اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منبر گرداند، برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت بفرمایید. امید داریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی شر همه دشمنان رو به دامن خودشون برگرداند، به ویژه اسرائیلیان و یهودیانی که این روزها جوانها و نوجوانها و زنان و فرزندان فلسطین رو به آتش و خون میکشند و این نسل کشی رو در سرزمین غزه به راه انداختند، و مع الاسف دنیای عرب که هم از نظر فرهنگی، از نظر مذهبی، از نظر زبانی اینها همکیش خود اونها هستند، کسانی هستند که هویتشون به هر حال ملیتشون، نژادشون، انسانیتشون و اقتضا دارد که همه دنیا نه فقط مسلمان ها عکس العمل نشان بدن. مع الاسف کشورهای عربی در سکوت محض در مقابل این نسل کشی که امروز در فلسطین یهودیان و صهیونیست ها را انداختن، از طرفی هم اون یهودیانی که خط میدن به دولت های اروپایی برای توهین به پیامبر اکرم که متاسفانه مجددن در نشریه های دانمارک و برخی کشورها این حد که حرمت به حریم پیغمبر اکرم تکرار شد، از خدا می خواهیم به حرمت پیامبر نزد خودش، به عظمت رسول الله نزد خودش شر همه اون کسانی که اقدام به قصد در واقع نابودی و قصد ضربه زدن به مسلمان ها رو دارن، شرشون رو به خودشون برگرداند و انشاءالله ملت مظلوم فلسطین رو با پیروزی بر صهیونیستا یاری بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این شبها بحث قرآنی رو محضر شما عزیزان شروع کردیم تحت عنوان خسارت و خسران در قرآن. عرض کردیم ده ها آیه قرآن در سور مختلف و صدها روایت از ائمه معصومین موضوع خسارت بشر، خسارت عمل بشر، خسارت دنیا و آخرت رو در زندگی بشر مطرح کرده است. بنا و سعی ما در این جلسات بر این بود که با چینش این آیات در کنار هم مجموعه ای از مباحث و معارف اسلامی رو در این رابطه محضر شما تقدیم کنیم. عرض کردیم بعضی از اوقات خسارت تو قرآن به نفس نسبت داده شده، خسرو انفسهم. بعضی از اوقات به عمل نسبت داده شده، اخسرین اعمالا، گاهی به اهل و خانواده، گاهی به دنیا و آخرت. خسران گاهی تو قرآن خسران مبین آمده، یعنی آشکار. گاهی اخسرون و اخسرین آمده، یعنی خسارتکارترین. خب این واژه رو اگر تو قرآن کاوش کنیم، بررسی کنیم، ببینیم خسارت نفس چیه، خسارت اهل چیه، خسارت دنیا و آخرت و خسارت عمل چیه. از دنیا سوق الخسران روایت داریم، دنیا بازار خسارت، از دنیا سوق الخسران. حالا در این سوق الخسران که بشر و عمل بشر موضوع این خسارته، شناسایی این عوامل مهم است. من تا دیشب روی خسران نفس صحبت کردم، اما امشب میخوام راجع به خسران اهل صحبت کنم. گاهی خسارت به خانواده انسان برمیگرده، به زن و بچه و بستگان انسان برمیگرده. این در دو تا آیه در از قرآن مورد تأکید قرار گرفته، دو جا در قرآن کریم، یکی در آیه سوره زمر آیه 15، یکی هم در سوره شورا این آیه تکرار شده. قل، پیغمبر بگو، ان الخاسرین، زیانکار، الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، اونایی هستن که هم به خودشون لطمه میزنن هم به خانواده هاشون، یوم القیامه، روز قیامت. الا ذالکه هو الخسران المبین، این خسارت، خسارت آشکاره. عنایت میفرمایید تو این آیه سه مرتبه کلمه خسارت اومده. ان الخاسرین یک، الذین خسروا این دو، آخر آیه الخسران المبین، کسانی که در زندگی هم به خودشون لطمه میزنن که ما اینو شبای قبل بحث کردیم، هم به خانواده هاشون لطمه میزنند. این اهل رو به دو معنا گرفتن مفسرین، که یک معناش به معنای همون خانواده است، حالا یه معنای دیگه هم گرفتن که الان مورد بحث من نیست. گاهی انسان اهل و خانوادهش رو لطمه میزنه. فراوان داشتیم در طول تاریخ فرزندانی که باعث خسارت پدر شدن، یا پدرانی که باعث خسارت زن و بچه شدن. شما ببینید امام حسین علیه السلام آمد از تو مسجد رد بشه، عبدالله ابن امراس امام حسین رو دید، به اطرافیانش گفت هر کسی میخواد یه چهره بهشتی، محبوب ترین آدمها رو روی زمین و در بین آسمان ببینه، فلینظر الی هذا الرجل، نگاه کنه به امام حسین، این محبوب ترین آدم در بین زمین و آسمانه، چهره بهشتی است. یه کسی میگه من گفتم خب اگه تو واقعا عقیدت اینه، پس چرا تو صفین با باباش علی جنگیدی؟ این پسر امیر المومنینه، چه فرق میکنه؟ تو با باباش تو صفین جنگیدی، حالا اینجا از پسر تعریف میکنی؟ گفت من تو صفینم نمیخواستم به جنگم، بابام بهم گفت بیا، پدرم منو کشید به جنگ صفین و من خودم مایل نبودم، دیدم اگر حرف پدر رو گوش ندم خلاف قرآنه، که قرآن تأکید دارد بر اطاعت از پدر و مادر. این شخص میگه من دستشو گرفتم و بردمش پیش امام حسین، سوال کردیم یا ابن رسول الله، یا عذر ایشون درسته؟ میگه من بابام آوردم تو صفین، قرآنم بالاخره احترام والدین رو لازم دانسته. ابا عبدالله علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرمود، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، استشهاد کردن به این حدیث. پیغمبر فرمود از هیچ بنده‌ای اطاعت نکنید اگر حرفش معصیت خداست. بابات میگه دروغ بگو، نمیخواد بگی، میگه با امیرالمومنین بجنگ، نمیخواد بجنگی، میگه بیا مثلا فرض کنیم که بیا این شراب رو بنوش، بیا این هروئین رو بکش، بیا این مواد مخدر رو جابجا کن. نه، مع الاسف یکی از معضلاتی که ما الان تو جامعه داریم و کم هم نیست، در بعضی از خانواده ها پدرانی که به اعتیاد مبتلا هستن، یا روی هوسرانی کانون خانوادهشون از هم پاشیدن، دچار بعضی از بفرمایید طغیان‌ها و دچار بعضی از سرکشی‌ها توی مسائل شدن، یا جدا شدن از مادرها، یا روزها و شبها تو خانه نیستن، یا نسبت به مسائل دینی بی‌توجهن. من گاهی تو بعضی از این مدارس گزارش‌هایی که کم و بیش به من میرسه میبینیم بیشترین مشکل رو اینجور خانواده ها دارن، اینجور بچه ها دارن، پژمردگی، افسردگی، نگرانی. وقتی میره تو کانون خانواده میبینی پدر معتاده، خب این اثر میذاره رو این فرزند. پدر اهل رسیدگی به خانواده نیست، همسر دوم اختیار کرده، این زن و این بچه رو رها کرده. خب کجا اسلام به شما اجازه میده با اختیار همسر دوم اینگونه کانون اول خانواده تو از هم بپاشی، اینگونه زندگی فرزندان و خودت دچار اضمحلال کنی؟ یا نسبت به مثلا حتی بعضی افراد، حالا ممکنه این مثال هام نباشه، مسئوله. من یه وقتی با یک آقای تماسی گرفتم، با خانوادهش کارش داشتم، گفت آقا مادر ماه ایشونو یک ساعت نمیبینیم، 12 شب میاد 3 و 4 صبح میره. حالا مسئولیت مهمی هم داشت، باشه مسئولیت مهم داشته باشه، ممکنه مسئولیت اجتماعی داشته باشه، ممکنه درس داشته باشه، مدرس باشه، استاد دانشگاه باشه، گرفتاره. اما یه وقت ببینی از خود بچه غافل میشه. اینی که اومده به هدایت یک جمع بپردازه، قرآن میفرماید ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، از خاندان خودش غافل شده. کم نبودن پدرانی که فرزندانشون رو به انحراف کشیدن. عمر سعد حفص پسرش هم بدبخت کرد، مصداق این آیه یکیش اوست، هم خودش آمد کربلا هم اولادش رو، هم خودش رو سر از بدنش جدا کرد مختار، هم پسرش رو. این است. عکسش هم داشتیم، اولادهایی که گاهی باعث انحراف پدر رو فراهم کردن. امیر المومنین فرمود زبیر خوب بود، زبیر از ما بود، مازال فرمود زبیر از زبیر و مننا، زبیر از ما بود، با ما بود، پیرو ما بود، زبیر تو خط ما بود، از ما دفاع میکرد. فرمود تا مادامی که این بچه شومش قدم به زندگی نگذاشته بود، عبدالله ابن زبیر، خود زبیر تو جمل کشید کنار، اومد شمشیرشو غلاف کرد، گفت من نمی جنگم. پسرش عبدالله ابن زبیر جلوشو گرفت، گفت بابا دو تا لشکر رو مقابل هم قرار دادی، حالا میخوای بکشی کنار، کجا میخوای بری؟ اینا به هوای تو آمدن. گفت پسرم من امیر المومنین چیزی به یاد من آورد که من نمیتونم باش بجنگم. من یادم پیغمبر به من فرمودن روزی که با این علی بجنگی تو ظالمی، روزی که با این علی بجنگی تو ستمگری. من یادمه که در مقابل پیغمبر اظهار کردم من علی رو دوست دارم، محبت بهش میورزم، چطور باش بجنگم؟ گفت بابا این گذشته چیزی بوده، حالا شما گفتی و خلاصه با یه عذری دوباره زبیر رو کشید به میدان نبرد. گرچه وای نستاد تو جمل، اما به هر حال سرش بر باد رفت تو میدان جمل. زبیر، در روایت داریم زبیر رو پسرش کشان به این مسیر، از اون طرف عبدالله ابن امراس رو پدر کشید به میدان صفین، حفص رو عمر سعد کشید. ببینید این آیه سوره زمر که خوندم ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، نقطه مقابلش آیه سوره تحریمه، آیه ششم سوره تحریم، قو انفسکم و اهلیکم. اونجا میگه ان الخاسرین، اینجا میگه قو انفسکم. مردم یکی مواظب خودتون باشید، یکی مواظب خانواده‌ها، مواظب باشید که وقود و وسیله آتش جهنم نشید شما و خانواده هاتون. عزیزان، روانشناسا میگن انسان 5 تا هویت داره، اینو من عرض کنم بعد توضیح میدم. یکی هویت فردی، هویت یعنی تشخص، هویت یعنی معلوم باشه این مرد، این زن، این ایرانیه، این عربه، این شغلش اینه، این مسئولیتش، این وزیر، این معاون وزیر. هویت یعنی هر کسی یه تشخصی داره، یه جایگاهی داره، اینو میگن هویت. 5 جور ما هویت داریم. یک، هویت فردی. من اول باید بدانم انسانم. حیوانه که بعضی از کارا رو انجام میده، انسان کارهای حیوانی نباید انجام بده. هویت فردی یعنی تشخیص بدم انسانم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید بعضی از صورت و صورت الانسان، والقلب و قلب الحیوان، اینا هویت فردی ندارن، چهره چهره انسانی است ولی قلب حیوانی است. وقتی ظهر روز عاشورا شروع کرد با شمر صحبت کردن، امام حسین فرمود برگرد، انما هو بهیمه، تو با انسان حرف نمیزنی که داری با حیوان حرف میزنی، تو چی میخوای به این بگی؟ هویت فردی یعنی یک، تشخیص بدم انسانم، دو، تشخیص بدم من حالا که انسانم مسئولیتی دارم، حالا که انسانم عقل دارم، خرد دارم، اگه مردم وظایف مردانگی دارم، اگه زنم وظایف زنانگی دارم. این مردهایی که خودشون متشبه به زنها میکنن، ابرو و لباس و قیافه و موی سر و این، یعنی هویت باختگی. مرد یه تعریف چهره‌ای داره، زن یک تعریفی داره. این زنهایی که خودشون متشبه به مردها میکنن، اینا تداخل هویت هاست. هویت هر انسانی هویت باخته اونه، نگاه میکنه ببینه غرب چه الگویی بهش میده، غرب چه لباسی بهش میده. نه، ما هویتی داریم به نام هویت فردی. روایت هم داریم انفع المعارف معرفت النفس، بالاترین معرفت ها شناخت هویت فردی است. امیرالمومنین فرمود کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، بدترین بدبختی یک انسان اینه هویت خودشو نشناسه. بعضی از این کارهایی که افراد انجام میدن، اینا هویت انسان اختزا نمیکنه. شما ببینید حالا شرمش میشه انسان روی منبر نام ببره بعضی از این حرکت ها و مسائلی که صورت میگیره توی غرب، هم جنس بازی ها، ارتباط با حیوانات، رو آوردن به کارهای مشمئز و متنفر آمیز. انسان یه هویتی داره، هویت حیوان معلومه، کسی از حیوان توقع پوشش نداره، اما انسان باید پوشش داشته باشه. اگه شد اوریان میشه هویت حیوانی، اگه شد ارتباطش ارتباط بدون مرز میشه ارتباط حیوانی. حیوانات تو ارتباط مرز ندارن، حیوانات تو مسائل جنسی مرز ندارن، حیوانات حیا ندارن، حیوانات پوشش ندارن، حیوانات رحم ندارن. شما اگه یک گربه ای مثلا بیاد توی منزل شما یک کیلو گوشتم برداره، هیچ وقت نمیاد نیم کیلوشو جلو گربه دیگه بذاره بگه اینم گرسنه است، دعوا باش میکنه، ممکنه اضافه‌ام بیاره ولی کمک نمیکنه. رحم و حیا و پوشش و اینها رو از حیوان توقعی نیست، اما انسان یه هویت انسانی داره. این یک هویت، هویت فردی. دوم هویت خانوادگی. آدم تو خانواده باید مشخص باشه متعلق به کیست، پدرش کیه، مادرش کیه، جایگاهش تو خانواده چیه. عزیزانی که دچار بحران هویت خانوادگی هستن، مثل این بچه های محصول طلاق که گاهی رهاشون میکنن تو جامعه، تو خیابان، بچه های خیابانی، بچه هایی که واگذار میکنن به مراکز. شما ببینید غالبا وقتی تو بررسی ها میان جلو، جرم ها بیشتر در بچه هایی است که اینا دچار بحران هویت خانوادگی هست. پدر جدا شده، مادر جدا شده، بچه رو به کسی سپردن، رها شده تو جامعه. هویت خانوادگی. سوم هویت ملی. حالا من بحثم رو اون دومیه ولی اون ستاشم میگه. انسان باید مشخص باشه آقا متعلق به کدام کشوره. حب وطن نشانه ایمانه. پیغمبر اکرم فرمودن حب وطن نشانه ایمان. هویت ملی هر کسی متعلق به کدام ملیته. هویت چهارم هویت دینی. نمیشه آدم رها باشه، یه جا به روش مسیحیت عمل کنه، یه جا به روش مسلمان عمل کنه. نه، هویت دینی. متاسفانه بعضی اینطورن تو زندگیشون، هر آنچه که مطابق میل و آزادیشون باشه کار به ارزش‌های دینی ندارن. بابا تو هویت دینی داری، مسلمانی. مسلمان یه تفاوتی با سایر ادیان داره، شیعه یه تفاوتی با سایر مذاهب داره. و پنجم هویت اجتماعی. تو جامعه هم انسان یه جایگاهی داره. یکی از عزیزان رشته روانشناسی که حالا کتابی دارد در این رابطه، دیدم هویت رو به این پنج قسم تقسیم کردم. یک انسان کامل کسی است که هویت فردی و خانوادگی و اجتماعی و دینی و ملیش معلوم باشه. حالا بحث ما رو هویت خانوادگی است. برادران عزیز، خواهران گرامی، باید ما تو خانواده مواظب باشیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما ببینید آموزه های قرآن رو ببینید، یک پدر یک مادر تو خانه به دو شکل باید هویت خانوادگی بچهش رو شکل بده، به دو روش، یک روش بیانی، دو روش نمادین و روش رفتاری. خوب اینا رو دقت بکنید که خیلی از اوقات تو هویت خانوادگی اینا که با هم تعارض پیدا میکنه مشکل پیش میاد. یک، هویت خانوادگی با هویت خانوادگی با مسئله بیان، دو با مسئله رفتار. اینا یک بچه رو شکل میده. حالا اولیشو توضیح میدم. اول آیه قرآن بخونم. همسر عمران مادر مریم از خدا اولاد میخواد. خب اینا دو تا خواهر بودن دیگه، یکی زن زکریاس، یکی هم زن عمران، و لذا حضرت یحیی که از زکریاس و حضرت عیسی که از مریم است، پسر خاله با هم محسوب میشن دیگه. قرآن نگاه کنید میگه وقتی خدا مریم رو داد به این خانم، به این شخصیت، به این زنی که دعا میکرد همسر عمران از خدا اولاد میخواست، چی گفت؟ گفت انی سمیتها مریم. اول نامشو نام قشنگی میذارم، مریم یعنی وابسته به خدا، یعنی بریده از همه جا. مریم، اول نامشو میذارم مریم، انی سمیتها مریم. یک، دو، و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. آدم باید برای اولادش دعا کنه، دعای پدر، دعای مادر در حق اولاد مستجابه. چرا در تولد مریم اول نام نیک براش میذاره مادرش، بعدم میگه خدایا من از شر شیطان او رو به تو واگذار میکنم، اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. تازه نگران ذریهش هم هست، آدم نگران نوش هم باید باشه، نگران نتیجهش هم باید. نمیگه همین بچه رو، میگه ذریهش هم به تو واگذار میکنه. این همان است که انسان در شیوه بیان اول باید توجه داشته باشه. لذا یکی از روانشناسا میگه شما هیچ وقت بچه‌تون رو دروغگو خطاب نکنید، هیچگاه بچه رو نقد نکنید، رفتارش رو نقد کنید. بابا دوستت دارم ولی این کارت اشتباهه. میگه بچه هایی که تمسخر میکنید تو جامعه شرمسار بار میان، بچه هایی که ترحم میکنید تو جامعه سرشکسته بار میان، بچه هایی که مقایسه میکنید تو جامعه دچار نقصان شخصیت میشن، بچه هایی که بیش از ظرفیتشون ازشون چیز میخواید دچار کمبود و بحران هویت میشن. پیغمبر گرامی اسلام آمد خانه کسی، این قصه رو عبدالله ابن عامر نقل میکنه، خود عبدالله ابن عامر بزرگ شده، حالا خودش میگه من بچه بودم، پیغمبر آمد خونمون، دویدم رفتم پیش پیغمبر. خب بچه از پیغمبرم خیلی مهربان بود، خیلی مهربان بود. خودش فرمود نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود 5 تا کار من هیچ وقت ترک نمی کنم. روایت تو منابع شیعه و سنی آمد. یکیش سلام کردن به بچه هاست. ولذا کدام از ما به بچه ها سلام میکنیم؟ گاهی جواب سلام بچه ها رو نمیدیم، گاهی تحویل نمیگیریم. خیلی تکریمه، اکرمو اولادکو. من گاهی رو منابع اینو عرض کردم، یک جلسه یه وقتی رفته بودم منزل یک آقای بزرگی، بچه نشسته بود، خب زود آمده بود، جا بود، حقشه، رفته نشسته بالا کنار اون آقا، کنار اون مرجع تقلید و اون آقایی که خدمت رسیدیم نشسته بود. یک کسی از در وارد شد، راحت آمد این بچه رو بلند کرد نشون پایین در نشست جاش. اون بچه به من گفت بعدن، گفت من دیگه تو این جلسات نمیام. چرا منو بلند کرد؟ جای من بود، درست بزرگتر آغاز شخصیت من روم نمیشه تو اون خونه بهش بگم چرا، ولی وقتی من اومدم اینجا خالی بود، اینجا حق من بود، ایشون الان که رسیده جا پره، باید دم در بشیره. چرا منو بلند کرد؟ چرا من باید به بچم یاد بدم یه بزرگتر وارد میشه جلو پاش بلند شد جا تو بش بده، اما شما نباید بالا سرش وایسی بگی بلند شو برو پایین بنشین. چه فرق میکنه؟ اینم یک انسان، اکرمو اولادکم، بچهاتون رو با کرامت بزرگ کنید. این رسم نادرستی است که تا توی جلسه وارد میشیم بچه رو از بالا بلند کن پایین بنشون، تا تو ماشین وارد میشیم صندلی رو از بچه بگیره بزرگ به شخص دیگری بده، تا قضا تو جلسه کم میاد بچه‌ها رو قضاشون رو کم بذار. نه، اکرم اولادکم، فرمود من به پنج چیز رو ترک نمیکنم تا آخر عمرم. یکی سلام کردن بر کودکان، یکی فرمود غذا خوردن با بردگانه، من با برده ها غذا میخورم، هر کی هر چی میخواد بگه، با فقرا با برده ها غذا میخورم. یکی فرمود نشستن بر روی زمینه، حالا چون نشستن بر روی زمین رو تواضع هست، چون تواضع نشستن بر روی زمین، غذا خوردن با بردگان، سلام کردن بر کودکان، دوشیدن شیر از گوسفند، فرمود من خودم با دست خودم شیر میدوشم. و پنجم فرمودن سوار شدن بر حمار. خب مرکبی بود که حالا از نظر اقتصادی اون زمان قیمتش پایین تر از مثلا اسب و قاطر بود، پیغمبر سوار بر چنین مرکبی بشه. فرمود من این پنج صفت رو ترک نمی کنم. انسان با تواضع بالا میره. عبدالله ابن عامر میگه رسول خدا آمد منزلمون، من بچه بودم، دویدم، مادرم گفت عبدالله بیا بهت خورما بدم. ولی مادرها گاهی اینطور میکنن، صدا میزنه بچه رو بیا مثلا بهت فلان چیزه بده. میگه من رفتم رسول خدا صدا زد، فرمود ام عبدالله اگه خورما نداری دروغ نگو، صداش نزن، بذار وایس. گفتم نه یا رسول الله، خورما دارم، خورما بشه. یعنی اینی که حالا بین ما گاهی رسمه بچه رو حتی تا این حد، حضرت فرمود دروغ بهش نگو، صداش میزنی بیا خورما بهت بدم، اگه خورما داری صداش بزن. عبدالله ابن عامر میگه روح صداقت رو پیغمبر به من آموخت، دیدم این رفتار رو از رسول خود. این همون شیوه بیانی است که خیلی باید مواظب باشیم عزیزان من. مکرر آقایون به بنده میگن که آقا بچه‌م درس نمیخونه، به نماز چنینه، پسر خالش فلانه. مقایسه نکنید، خودشو نقد نکنید، رفتارشو نقد کنید. عرض میکنم خدمت شما که ظرفیت ها رو بسنجید. همه که نفر اول کنکور نمیشن، هم که حافظ قرآن نمیشن، یکی هم ممکنه تو حفظ قل هو الله دچار مشکل باشه. این که انسان بیاد به مقایسه بپردازه، به ترحم، به تمسخر، به تحقیر، به کوچک شمردن، به افراط و تفریط در محبت، این یک شیوه، شیوه بیانی در برخورد. قسم دوم، اینو دقت بفرمایید، شیوه رفتاری است. در رفتار، پدری که خودش تو خونه نماز اول وقت میخونه، پدری که خودش تو خونه با مادر مهربانه، پدری که خودش تو خونه کارهای خونه کمک میکنه، پدری که خودش مقیده به رعایت عدالت و انصاف، خب اینا اثر میگذاره. یک زنی آمد پیش همسر پیغمبر خدا، همسر رسول خدا، سه تا خورما بهش داد، تو نقل آمده ایشون دو تا بچه همراهش بود، یه خورما داد به این، یه خورما داد به اون. دو تایشون گفتن مادر اون خورما رو بده به من. گفت صبر کنید، کاملا از وسط نصف کرد، نصفشو داد به این، نصفشو داد به اون. همسر رسول خدا میگه من این قصه رو برای پیغمبر تعریف کردم، تو منابع آمده، گفتم امروز یه خانم اومده بود خونه ما، من سه تا خورما دادم، همچین کاری کرد. فرمود این کارش او رو بهشتی کرد، بهشت میره. آقا بهشت رو ببینید پیغمبر، من بارها تو سخنرانی گفتم رسول خدا خیلی در بهشت رو فراخ جلوه داد برای مردم، خیلی در رحمت خدا رو گسترده جلوه میداد. فرمود چون رعایت انصاف رو کرد بین بچه‌هاش، این کارش باعث بهشت شدنش شد. ببین شما چقدر اهمیت داره. پدر فرزندش رو جلو پیغمبر بوسید، رسول خدا فرمود اون یکی هم باید ببوسید. البته انسان محبتش فرق میکنه، یه بچه رو بیشتر دوست داره. امام باقر فرمود ما بعضی از بچه‌هامون رو بیشتر دوست داریم، طبیعیه، بچه‌ای که حرف باباشو گوش میده، بچه‌ای که توجه میکنه، فرمود بعضی بچه‌هامون رو بیشتر دوست داریم، اما تو رفتار تفاوت نمیگذاریم. اینا مهمه. از مسافرت، یکی از سفرهایی که رفته بودن غزوه بود، برمیگشتن اصحاب رسیدن به شهر، پیغمبر فرمودن همه برید بازار برای خانواده هاتون سوغات بخرید. خب حالا ببینید این رفتار پیغمبر، این سیره پیغمبر که کتاب‌های زیادی به حمدالله تو این زمینه نوشته شده، من گاهی رو منبر اسامیشو گفتم، معرفی کردم. یک دور انسان سنن النبی علامه طباطبایی، این کتاب خاتم النبیین که یکی از عزیزان معاصر زحمت کشیده رفتارهای پیغمبر رو جمع کرده، ببینید چطور برخورد میکرد. فرمود برید سوغات بخرید. خب هر کسی رفت یه چیزی خرید. وقتی آمدن رسول پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اول که میرید خانه از دختر شروع کنید، سوغات رو بهتون اونها حساس تره. بعد فرمود این کار شما، این مهمه، این کار شما مثل این است که برده‌ای از اولاد اسماعیل آزاد کنید. شما میدونید برده آزاد کردن چقدر ثواب داره؟ قرآن میفرماید و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. فک رقبه، آزاد کردن یک برده، آدم رو از عقبه ها و گردنه های جهنم محفوظ میداره. حالا فرمود این کار شما باعث میشود که این گویا برده ای از اولاد اسماعیل رو آزاد کرده باشید. خب جمع کنیم بحثمون رو. امشب بحث ما رسید به خسارت اهل. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. البته این اهل رو بعضیا به معنای دیگه ای هم گرفتن، به معنای اهل بهشت، حوریهای بهشت، ولی بیشتر مفسرین واژه اهل رو به معنای خانواده گرفتن. نقطه مقابل این او انفسکم و اهلیکم هست. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد، هم نسبت به خودمون هم نسبت به خاندانمون رعایت امور تقوا و دینی رو داشته باشیم. از نبی مکرم اسلام یک کسی سوال کرد یا رسول الله قو انفسکم و اهلیکم یعنی چی؟ این روایتم بخونم بحث رو جمع کنم. اینی که قرآن میفرماید خود و خانواده‌هاتون رو حفظ کنید، فرمود تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم اما نهی الله. معنای قو انفسکم، خود و خانواده‌تون رو حفظ کنید، اینه، یعنی خانواده هاتون رو امر کنید به هرچی خدا امر کرده، نهی کنید از هرچی خدا نهی کرده. البته با این روش هایی که امشب گفتم، هم شیوه بیان هم شیوه عملی. و عزیزان، ما در مقابل زنمون، بچه‌مون، خانوادهمون، پدرمون، مادرمون مسئولیت داریم. پیغمبر اکرم فرمود همه شما مسئولید، مسئول از رعیتش، رعیت نسبت به مسئولش، پدر نسبت به خانوادهش. او انفسکم و اهلیکم. امید داریم خداوند همه ما توفیق هم شناخت مسئولیت و هم عمل به آن را عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام تجسم این مسئولیت پذیری بود. شما ملاحظه بفرمایید، می‌فرمود من خانه‌ای که رباب و سکینه در آن باشن اون خانه رو دوست دارم. یکی از کلمات ابا عبدالله که نقل شده این جمله است. روز عاشورا هم تا اون لحظه ای که توانداش از خانوادش دفاع کرد، اجازه نداد خانوادش لطمه ببینه. بعضی نوشتن شب عاشورا خارهای بیابان رو با دست مبارکش بر می داشت. می فرمود بچه هم وقتی فردا تو این بیابانها پراکنده میشن خار به پاشون نره. روز عاشورا خود وجود مقدس ابا عبدالله چرا ابوالفضل العباس رو نگه داشت؟ یکی از دلایلش هم این بود که وجود عباس پشت خیمه ها یکی از عواملی بود که اینها احساس آرامش کنند. اون لحظه ای هم که تو قودی قتلگاه افتاد، با این که دیگه توان نداره بلند بشه، توان نداره شمشیر به دست بگیره، اما توان سخن داره، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، آی پیروان مکتب ابی سفیان، من هنوز زنده‌ام، چرا به خیمه های من متعرض شدید؟ چرا به خیمه های من حمله کردید؟ آخرین لحظاتم که اصحابش رو صدا زد، هانی ابن عروه، مسلم ابن عقیل، حبیب ابن مظاهر، وقتی صداشون زد علت صدا زدن همین بود. فرمود فقوموا عن نومتكم ایها الکرام فدفعوا عن حرم رسول الله التقاة اللئام. بلند شید آی جوونا، آی نوجوونا، پاشید ببینید حریم امام حسین، خانواده امام حسین در مورد تعرض و در محل تعرض قرار گرفته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. وقتی فریاد زد ای شیعیان و پیروان ابا سفیان من هنوز زندم، یه وقت شمر ایستاد روشو برگردون گفت ما تقول یا ابن فاطمه، پسر زهرا چی میگی با خودت؟ امام فرمود من دارم میگم هنوز من در قید حیاتم، چرا متعرض خانواده من شدید؟ صدا زد لشکر حسین راست میگه برگردید، یا بقیت الله لشکر رو برگردوند. دور تا دور ابا عبدالله حلقه زدن، فرقتون به رماه، فرقتون به الهجاره، فرقتون به سیاز سیوف. امام رضا فرمود، فرمود زبه کما یزبه الکبش، حسین ما رو عادی نکشتن، دورش حلقه زدن، یکی سنگ زد، یکی شمشیر زد، یکی نیزه زد، کاری کردن که دیگه دختر بابا رو نشناخت، کاری کردن که دیگه خواهر برادر رو نشناخت. وقتی آمد قتلگاه، عمتی هازا نعش من، عمه جون این بدن کیه انقدر قطعه قطعه است؟ این بدن کیه؟ سر نداره، لباس برتن نداره. عمه جون هازا نعش و ابی کل حسین، این بدن بابایت حسین است. هر کجا نشستیم از همین جا دلها رو روانه کربلا، سه مرتبه یا حسین.